أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية سيدنا سيد الشهداء مولود هذا اليوم. أسعد الله أيامكم. تاريخ 3 شعبان 1445 هجری قمری، به کتاب ما صفحه 86 مکتوب 3 مرحوم سید، خط اول صفحه 86. و بنای تکلم در هر یک از عوالم غیر ذات، حتی الاسماء و صفات، بلکه در ذات بعد مقابلتها به ما سوا، بر تنزل به عالم اعتبار و انشباق به اوست. و شرح و بسط کلام به ما هو علیه من الاعتبار و اداء کل عالم حقه است و الا لزم الخلف. و فی الحقیقت شرح لصفاته و اسمائه الحسنا. در بحث نقد موردی مکتوب مرحوم شیخ، مرحوم سید 29 نقد موردی داشتند، ما رسیدیم به صفحه 86 و نقد موردی 24. نقد موردی 24 از صفحه 84 شروع شد. قوله منها آن که مقام علم قبل الایجاد، از اینجا شروع شد. حالا رسیدیم به این بخش که مرحوم سید می‌فرماید ما همین که از ذات گذر کردیم، در دل اعتباری از مراحل فیض اقدس بگیرید، حتی اهدیت ذاتیه، بیایید پایین، اهدیت مقابله، واحدیت، اعیان ثابته، عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده، همین که از ذات گذشتیم در دل اعتباری. خب این رو مکرر تا الان مرحوم سید فرموده. اونچه که مطلب جدیدی به حساب میاد ادامه مطلبه. میفرماید بلکه مبنای تکلم فی نفسهی نیست مگر بر اعتبار چه الفاظ موضوع است برای معانی و معانی نیست مگر به اعتبارات. دو مطلب رو در اینجا مرحوم سید بیان می‌دارن. یکی این که اصولاً ما وقتی بحث اعتبار پیش میاد به اعتبار مرکب میرسیم، یعنی اعتبارون فی اعتبارن فی اعتبار. نفس این که ما از ذات میگذریم در واقع به اعتبار رسید. این اعتبار خدای متعال، چون قرار شد معتبر که باشه، خدا باشه، این اعتبار خدای متعال معنا ایجاد میکنه. این معنا از طرف ما لفظ پیدا میکنه، لذا لفظ میشه اعتبارون فی اعتبارن فی اعتبار. سه مرحله اعتبار پیدا میشه تا ما بتونیم از اون اعتبار پروردگار سخن بگیم. حالا لفظی که حقیقت را، این مطلب دوم، آنچنان که هست بنماید، وجود خارجی نداره. اگر چیزی فل جمله بتواند حقیقت را بنماید، به تعبیر ایشان انسان کامل یا همون کلمه جامعه الهی است، وگرنه دیگر الفاظ و معانی قدرت ارائه اون حقیقت را ندارند. سر مطلب هم روشنه. حالا عبارت رو بخونیم بعد بیایم سراغ حواشی که ما داریم. می‌فرماید از بلکه مبنای تکلم فی نفسهی نیست مگر بر اعتبار چه الفاظ موضوع است برای معانی و معانی نیست مگر به اعتبارات و لفظی که بتواند حقیقت را علی ماهی علیها ادا نماید وجود ندارد مگر کلمه جامعه الهی که انسان کامل بوده باشد که تکلم او تکلم حق است جل و علا. خب حالا اینجا ما تعلیقی داریم صفحه 231 از اون نوشتجاتی که ما در ایتا خدمت عزیزان ارسال میکنیم. صفحه 241 ببخشید 231 حاشیه 65 ما بر مکتوب جناب سید رحمت الله علیه، حاشیه 65 بر مکتوب جناب سید. آیا شوری اینا رو تذکری از اون طرف بدید دیگه، کلاس مقداری یواشته. این بلکه مبنای تکلم فی نفسهی نیست مگر بر اعتبار، ما اینجا چی نوشتیم؟ پیدا کردیم صفحه 231 حاشیه 65 دیگه، چون حواشی رو عدد زدیم راحت میشه پیداش کرد. حاشیه 65 پیدا شد؟ بلکه مبنای تکلم فی نفسهی نیست مگر بر اعتبار، ما نوشتیم سید ابتدا فرمود بنای تکلم در هر یک از عوالم حتی الاسماء و صفات بلکه در ذات بعد مقابلتها به ما سواه بر تنزل به عالم اعتبار و انسباق به اوست. این که مشخص. الان گفت سید سطر یک، گفت ما حتی بخوایم راجع به اسماء و صفات حرف بزنیم بنای تکلم بر عالم اعتباره، تو دل اعتباری. حالا من نوشتم حال ترقی میکند و میفرماید اصلا سخن و کلام بر اعتبار استوار است. یعنی اصلا کاری نداریم متعلق کلام چیست، اسماء و صفات ما سوای ذات، اصلا صحبت بر اساس اعتباره، کلام بر اساس اعتباره. پس اصلا سخن و کلام بر اعتبار استوار است، آن هم در دو گام، هم معانی بر اعتبارات استوار است و هم وضع الفاظ برای معانی اعتبار است. پس ثبوتن و اثباتن تا اعتبار نباشد نه از عوالم خبری است و نه از معانی و الفاظ دال بر آن عوالم. پس در حقیقت سه اعتبار شد: یک، اعتبار خداوند و لحاظ او که اسماء و صفات و عوالم را ثبوتاً رقم زده است، معتبر خداست، خدا اعتبار کرده، با اعتبار خدا اسماء و صفات و عوالم رقم زده شده. خب دو یعنی پیدا شده، یعنی اگر اعتبار خدا نبود اینها پیدا نمیشد، چون فرض اینه معتبر کیست؟ خدای متعالی.
پیدا شدن این اعتبارا ایجاد که نیست،
همون ظهور و اظهار دیگه، آیت دیگه، در فیض اقدس ظهوره، در فیض مقدس اظهاره. چون مرحوم سید بر این تأکید داره که این عوالم و این مراحل فیض اقدس و مقدس معتبرش کیست؟ خدای متعال. گفتش، گفت روح الفدا لطلعتهی و مطالعته. قبلا داشتیم خدا یه موقع نگاه میکنه به مثلا کمال ذاتش، یه موقع نگاه میکنه به تفرد خودش، به تفرد خودش نگاه کنه احدیت جلوه می، به کمالات خودش نگاه کنه واحدیت جلوه میکنه و هاکذا. گفت روح الفدا لطلعتهی و مطالعته، با مطالعه خداست که اسماء و صفات و عوالم رقم میخوره. اینو قبلا داشتیم. خب
چون اعتباره، ببخشید میشه بگیم این رو فقط مثلا به این پنج شکل نمیتونه اعتبار بشه، یکی به احدیت، یکی واحدیت، یکی
جزئیاتش که مرحوم سید فرمود بی‌نهایته، اینا کلیاتش حرف با شماست.
کلیات شما میتونید ببندیم یا نه، میتونید جوری اعتبار کنید که کلا بشه دو تا، میتونید جوری اعتبار کنید بشه 10 تا.
بستگی به نوع اعتبار ذات پروردگار داره دیگه. بستگی به نوع ذات پروردگار داره و اون نوع اعتباره که کار رو تعیین میکنه. از نظر جزئی بی نهایته، از نظر کلی در همون مواردی که گفته شد، که حالا من یه نکته‌ای داشتم و اون که تا یه حدش رو هم او در حقیقت مشاهده میکنه، از یه حدی بالاتر رو اینو یادمون رفته بزنیم روی، از یه حدی بالاتر رو دیگه عقل یا نقل باید بیان کنه. چون فرض بر اینه در مقصد سفر از یک مرحله، مثلا مرحوم آقا علی حکیم گفت از واحدیت بالاتر دیگه سالک نفوذ نداره، پس بالاتر از او رو باید عقل یا نقل مرجعیت داشته باشه، شهود دیگه میره کنار.
یکی حسر عقلی باشه بگیم، یا اینگونه اعتبار میکنن،
یا حسر عقلی باشه، آره یا حسر عقلی باشه یا برداشت نقلی باشه، بالاخره باید یک منبعی و مرجعی داشته باشه. سید میگه از نظر کلی حرف و عرفا درست، از نظر جزئی بی نهایته، چون شؤون او بی نهایته.
اعتباری که الان داره اینجا به کار میبره در سه مرحله، هر سه تا اعتبار به یک معناست، چون یکیش وضع قراردادی،
نه یکیش ثبوتیه، دو تاش اثباتی. گفتیم اعتبار خداوند و لحاظ او که اسماء و صفات و عوالم را ثبوتن رقم زده است، اعتبار این معانی در ذهن آدمی، اعتبار الفاظی برای این معانی. حاشیه بعد، حاشیه 66.
ثبوتن حالا جسارتن اونجوری که ما توی فلسفه میفهمیم، یعنی یه چیزی تو خارج اضافه بشه، ثبوتن چیزی را رقم بزند، یعنی میخوام بگیم اینجا باید معنی خاص خودشو داشته.
همینه خدای مطلق،
چیزی که اضافه نمیشه به عالم، وجود یکی و حقیقت اضافه
نمیشه. حقیقت وجود یکیست، اما اینکه این حقیقت وجود ظهورات متفاوتی پیدا کنه، این مبتنیه بر اون کیفیت لحاظ پروردگار، که پروردگار چگونه لحاظ کنه، خودش رو ببینه منفردن، خودش رو ببینه زو کمالاتن، خودش رو ببینه زو کمالاتن مندمجن، یا خودش رو ببینه زو کمالاتن متشعبن،
خودش رو ببینه زو کمالاتن متشعبن،
که واحدیته، که واحدیته، نه اسماء و صفات، در واحدیت اسماء و صفاته. بعد این اسماء و صفات لوازم داره به لسان استعداد، اون لوازم میشه عیان ثابته، اون عیان ثابته تقاضای عینیت دارن، همون سیری که در عرفان خواندیم دیگه، چیز جدیدی نیست. خب صفحه 86، قوله هم و لفظی که تواند حقیقت را علی ما علیه علیها ادا نماید وجود ندارد، مگر کلمه جامعه الهی که انسان کامل بوده باشد که تکلم او تکلم حق است. چی میخواد بگه سگید اینجا؟ میخواد بگه آقا حقیقت را، این لیوان رو به من بگید، میخواد بگه حقیقت را موجودی نمیتونه بیان کنه و لفظاً بخواد از او تعبیری داشته باشه. اگر کسی بتواند از حقیقت تعبیری داشته باشه، فقط اولیاء الهی هستن. انسان کامل دست شما در نکنه، انسان کامل است که میتواند از حقیقت تعبیر داشته باشه. ما اینجا نوشتیم قبلا مفصلا بحث کردیم که این سنخ مطالب، حاشیه 66 ما، قبلا مفصلا بحث کردیم که این سنخ مطالب آیا یدرک و یوسف است، یا یدرک ولا یوسف، و یا لا یدرک ولا یوسف. نکته ای که اینجا باید بیفزاییم این است که به نظر سید انسان کامل چون به فضیلت قربین فرائض و نوافل رسیده و زبانش زبان خداست، میتواند حقیقت را علی ماهیه علیها ادا نماید. ظاهر آیه سبحان الله هم ما یصفون الا عباد الله المخلصین هم همین است. سید گفت ما در میان الفاظ، گویش ها، گفتار ها، گویش و گفتاری که بتواند حقیقت را علی ماهی علیها بیان کنه نداریم، مگر یه انسان کاملی، یه علی ابن ابی طالبی، یه حسین ابن علی سلام الله علیه ما، که امروز روز میلاد امام حسین علیه السلام، پیدا بشه و او دعای عرفه ای بگه و او تبیین کنه، وگرنه دیگران قدرت تبیین ندارن. اونم علتش اینه، چون به مقام فنا رسیده، چون به قرب نوافل رسیده، چون به قرب فرائض رسیده، چون شده و لسانه الذی ینطق به، خداست داره سخن میگه. خدا از زبان حسین ابن علی، از زبان علی ابن ابی طالب، از زبان امام رضا علیهم السلام داره سخن میگه. من اینجا نوشتم طبیعتاً اینجا پرسشی رخ می نماید، این قابل توجهه، و آن این که در تفهیم و تفهم چهار ضلع وجود دارد: یک، گوینده، دو، شنونده، سه، مطلب، چهار، ابزار تفهیم. آیا اگر در یکی از این اضلاع مشکلی نبود، در سایر اضلاع هم نیست؟ به نظر میرسد ملازمه ای نیست، یعنی چه بسا زبان گویاست ولی شنونده کشش ندارد، چونان که امیر مؤمنان با اشاره به سینه خود فرمود سلام الله علیه: انها هنا لعلما جما لو وجدت له حملا. اینجا دانش زیاده، لو وجدت، لو چی بود؟ حرف امتناع لامتناع، یعنی حاملانی برای او نمییابم. وگاه ابزار ضعف دارد که شاعر گفت: الا ان ثوبا خيط من نسج 29 حرفا عن معاليه قاصر. لباسی که بخواد با 29 حرف بافته بشه، دوخته بشه، این بر قامت رعنای یار استوار نمی آید. دو نکته: یک، اگر ولی کاملی با ولی کاملی ارتباط گرفت، علل قاعده مشکلات پیش گفته رخ نمی نماید. چرا؟ زیرا مشکل ضعف گوینده و شنونده نیست، چه این که نیازی به ابزار لفظ و حتی معنا نیست، زیرا آنها می توانند با اشهاد مطلب را برسانند و حتی بدون گفتگوی ظاهری با هم سخن برانند. ما چی گفتیم؟ ما گفتیم آقا مرحوم سید به یک نکته اشاره کرد، و اون این که گفت کسی نمی تونه این معارف رو بگه، زبانی و بیانی قدرت گفتن این معارف رو ندارد الا ولی کامل. ما گفتیم آقا ولی کاملم باشه، بازم ابزار تفهیم و تفهم ممکنه اتفاق نیفته، چون گوینده قدره، شنونده ای نیست. گوینده و شنونده هستن، ابزار کشش نداره. حالا یه استثناء کردیم، جایی که ولی کاملی با ولی کاملی ارتباط جبروتی بگیره. خاطره نوشتیم در جشن عروسی پسر آخره مرحوم علامه تهرانی که در تهران برگزار شد، حضور داشتم که سالک سوخته حاج محمد حسن بیاتی همدانی وارد شد و به دستور علامه تهرانی در کنار سالک آبدیده حاج اسماعیل دولابی نشست و من شاهد بودم که جز سلام علیک اول هیچ سخنی میانشان رد و بدل نشد. بعدن یه هفته بعد تقریبا در سفر به همدان که ما رفتیم منزل مرحوم آقای بیاتی، فرمودن یک ساعت در باطن با هم سخن گفتیم و مقداری مطالب رد و بدل شده را برای من بازگو کرده. نشسته بودن حاج اسماعیل دولابی، حاج حسن بیاتی، دو تا قله سلوک، سکوت. اما اول سلام علیکی کردن، سکوت. گهگاهی من میدیدم مثلا حاج حسن لبخندی میزن یا مثلا حاج اسماعیل لبخندی میکنه. بعد که رفتیم همدان به مناسبت صحبت شد، گفت یک ساعت در قلب با هم سخن گفتیم. من گفت آقا سنا چی گفتی؟ گفت اول ازش پرسیدم منو میشناسی؟ گفت کی تو رو نمیشناسه. این اشاره به چی داشته؟ اشاره به این که در سفری که من ماجستانای بیاتی به عتبات داشتم، مثلا 20 سال 30 سال قبل انقلاب، بیشتر در اون سفر ایشون در کاظمین آیا حاج اسماعیل دولابی رو میبینه، یه جوان شوریده به هم ریخته دارای مکاشفات فراوان، کاملا به هم ریخته آشفته، با هم رفاقت میکنن و پیداش میکنه و میگه تو این حالت رو یا آقای ما داریم همدان، اون میتونه کنترل کنه. برگشتی از اینجا؟ چون قدیم مسیر برگشت و رفته به عتبات امون همدان و این مسیر، برگشتی همدان توقف کن، به این آدرس برو، سلام منو برسون. حاج اسماعیل هم حرف گوش میکنه، برگشتنه از عتبات میره همدان.
کی بهش میگه؟
این حاج اسماعیل بیاتی بهش میگه. همین دو نفر که با هم حرف میزدن دی. لذا پرسیده ازش که منو میشناسی؟ چون واسطه امر خیرش ایشون بوده. حاج اسماعیل هم تو همون حال میگه کی تو رو نمیشناسه؟ چون گذاشتن دست حاج اسماعیل دولابی تو دست آیه انصاری توسط حاج اسماعیل بیاتی انجام شده بوده. خب البته نمیخوام بگم اینو به عنوان خاطره گفتم نه استشهاد، یعنی من نمیدونم، شاید اینها در معنا لااقل با هم داشتن تداعی میکردن، ولی داریم مکالماتی که به قول اهل معرفت مکالمات لاهوتی است، مکالمات جبروتی است. این اونجا اصلا لفظ که معنا مطرح نیست، معنا هم به عنوان معنای لفظ مطرح نیست. اشاره به جریان اشهاد کردیم. یکی از اشکالاتی که به عرفان میگیرن میگن تجربیات سلوکی شخصی است، قابل نقل و انتقال نیست و لذا حجت هم نیست. جواب این است که نه، قابل نقل و انتقال هست. امام سجاد علیه السلام داره مردم رو به صور برزخیشون میبینه. ابو بصیر میگه ما اکثر الحجیج هاوه السنه، امسال چقدر حاجی زیاده. حضرت یه دست میکشن به چشمش، صور برزخی رو دور مسجد الحرام یا در منا میبینه. حالا که دید، حالا حضرت میفرماید ابو بصیر ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج. ما تو سفرهای حج و عمرمون به حاجیامون بعد این داستان دیگه باب میشه، میبینیمشون تو راه رو، تو خیابون، تو مجالسمون، میگیم از حجیجی یا از زجیجی؟ میگه حاج آقا هیچ کدوم. یعنی قدیم از زجیج بودن لااقل، حالا دیگه از زجیج هم نیستن، حجیج که بمانه. اینو میگیم اشهاد، اینو میگیم اشهاد. مرحومه ملکی تبریزی به دستور ملا حسین قلی همدانی مسئول پرورش شاگردی میشه. شاگرد 4 سال خوب کار میکنه، 6 سال، 6 سال خوب کار میکنه. مرحوم ملکی میفرماید دیدم این الان استعداد تجرد نفس رو داره، خواستم به دست استاد به این مقام برسه. بردم میشه مرحوم ملا حسین قلی، گفتم این آقا زحمت کشیده، کار کرده، الان لیاقت و آمادگی این مرحله رو داره. من اون رسومی فرمودن که تجرد نفس که چیزی نیست، مثل اینه، اشاره کرده. من اون ملکی میگه من بعد جلسه پرسیدم استاد که فرمود مثل اینه تو چی دیدی؟ گفتیدم خودم کنار خودم نشستم. این اولین مرحله تجرد نفسه، خودم کنار خودم نشستم، این اولین مرحله. خب این توسطی کی انجام شده؟ من اون لازم قولیه همدو انتقاله دیگه. پس این که در عرفان چون تجربه شخصی است قابل انتقال نیست، نه، چطور با برهان مطلب قابل انتقاله؟ با اشهاد هم قابل انتقال. این نکته اول. نکته دوم، اگر غیر کاملی که به مقام قربین نرسیده همون بیانات انسان کامل را بر زبان براند، مثلا مضامین توحیدی خطبه های نهج البلاغه حضرت وصی علیه السلام را واگویه کند، آیا گفته های او مصداق سبحان الله عما یصفون است یا مصداق الا عباد الله المخلصی؟ سوال مشخصه؟ قرار شد فقط انسان مخلص بتواند توصیف کنه. حالا من خطبه اول نهج البلاغه را شروع میکنم تو سخنرانی برای مردم گفتن، این مطالبی که من دارم میگم این سبحان الله هم ما یصفونه یا لا عباد الله المخلصین کدام؟ این پرسش وقتی جدی تر میشود که انسانی حتی غیر مسلمان رسمی بر اساس فطرت توحیدی خود اوصافی را برای خداوند بر زبان جاری کند که این اوصاف در کلام اولیاء الهی و بلکه خود خداوند آمده است. این وصف کردن مصداق کدام جمله بالا، سبحان الله یا الا عباد الله المخلصین؟ سوال مشخصه. حالا یه انسانی هستن بوداییه، اصلا مسلمان نی، مسیحیه، رون فطرت توحیدیش داره مطالبی میگه که اونم این مطالب تو قرآن ما هم اومده، تو خطبه نهج البلاغه هم اومده. بالاخره اینا مصداق سبحان الله اما یصفونه یا مصداق الا عباد الله المخلصین کجا؟ پاسخ این است که در جایی که سخنی واگویه سخن اولیاس، در حقیقت گوینده به مانند بلندگو و یا ضبط صوت عمل می کند و اسناد سخن به او داده نمی شود. در جایی که کسی بدون فراگیری کاملی وصفی حق از خداوند بر زبان براند، پس ما داریم پاسخ میدیم، میگیم اگر داره خطبه نهج البلاغه رو میخونه، داره آیات قرآن رو میخونه، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، این در حکم ضبط صوته، در حکم بلندگوست، در حقیقت کلام کلام علی ابن ابی طالبه، کلام کلام خداست، یعنی کلام کلام کسیست که قابلیت وصف پروردگار رو داشته. آمدیم سراغ قسم دوم. یه انسان است مسلمان نیست، رو فطرت توحیدیش داره نسبت به خدای متعال مطالبی میگه که این مطالب حقه، اینو چیکارش کنیم؟ میگیم اگر تعبیر ما چی بود؟ در جایی که کسی بدون فراگیری از کاملی وصفی حق از خداوند بر زبان براند، این توصیف به اعتبار برخواستنش از یک نفس غیر کامل و نه به اعتبار خود کلام، مصداق سبحان الله هم یصفون است. به عبارت دیگر تکلم مصداق تسبیح است، زیرا این تکلم از کسی که شهود نکرده در شأن خدا نیست و نه خود سخن. یعنی ما در این مورد دوم فرق گذاشتیم بین مصدر و اسم مصدر، بین تکلم و کلام. میگیم این تکلم مصداق سبحان الله اما یصفونه، چون فرض بر اینه که این بدون سبقه شهود داره حرف میزنه، ولی خود کلام نه، خود کلام مشمول سبحان الله هم یصفون نیست. چه این که این قسم بسیار هم کم است، یعنی هر کس کلام حقی درباره خداوند دارد از سلسله نورانی انبیا و اوصیا گرفته است، چه بداند و چه نداند. امام عسکری علیه السلام فرمود لولا محمد و الاوصیا من ولده، اللهم صل علی محمد و آل محمد، فرمود لولا محمد و الاوصیا من ولده لکنتم حیارا کالبهائم لا تعرفون فرضا من الفرائض، اگر پیغمبر و آل پیغمبر نبودن شما مثل بهائم حیران بودید، حتی واجبی از واجبات رو هم نمیشناختید. نوشتم یکی از الزم فرائض توحید و دیگر معارف است. اینو به عنوان شاهد آوردیم برای اینکه اگر کسی حرف حقی میزنه از سلسله انبیا و اوصیا گرفته. معمولا این نکته را میدونیم، خدا به پیغمبران میفرماید اون چه ما به شما یاد دادیم چیزایی است که اگر ما نمیگفتیم شما نمیفهمیدید، نه اینکه با عقلتون بفهمید. ما کنت ما تدری الکتاب، نه ما تدری الکتاب، ما کنت ما تدری ملکتاب. لم تکن لتعلم یعنی معارف، معارفی است که اگر خدا نمی فرمود عقل بشر به اونها خیلی وقتا نمی رسید. خیلی از معارف وحیانی اینجوریه که اگر خدای متعال، مخصوصا در جزئیات، اگر خدای متعال نفرماید عقل بدان نمی رسید. خب برگردیم به عبارت سید ما، که از مشکلات تدریس این کتابمون همین رفت و برگشته به متن و شرح متن. صفحه 86 رو داشتیم میخوندیم، یه ذره بالاتر بخونیم. و لفظی که تواند حقیقت را علی ماهی علیها ادا نماید وجود ندارد مگر کلمه جامعه الهی. این مگر کلمه جامعه الهی نمیخواد بگه کلمه جامعه الهی لفظ وا، میخواد بگه کلمه جامعه الهی میتواند لفظی به کار ببرد که مصداق این تسبیح نباشه، مگر کلمه جامعه الهی که انسان کامل بوده باشد که تکلم او تکلم حق است جل و علا. و اصرار حضرت امیر علیه السلام و عرائز این روسیاه الالان برای آن است که شاید التفات به صرافت و تجرد ذات اقدس عن جمیع الاعتبارات حتی الاسماء و صفات معلوم شود، و معلوم شود که کمال الاسماء و صفات به ذاته تعالی، لا کمال و ذاته بالاسماء و صفات از غرر مطالب مرحوم سیده. اسماء و صفات کمالشون به کمال ذاته، یا ذات کمالش به کمال اسماء و صفاته؟ از این که اسماء و صفات کمالش به کمال ذاته، تبیر سید این بود، میگفت در ذات پدر جد این اسماء و صفات وجود داره. بعضی اینجور فکر میکنن که خدای متعال بالعلم کمال دارد، بالقدره کمال دارد، بالحیات کمال دارد، یعنی اینا آمده ذات را کمال بخشیده. عرفان بگه نه، ذات پدرجد این معانی است، پدرجد این مفاهیم، پدرجد علمه، پدرجد قدرته. خب که کمال الاسماء و صفات به ذاتی تعالی، لا کمال ذاتی تعالی بالاسماء و صفات. تا اینجا مت. حالا این جمله رو ببینید. بلکه به این بیان کیفیت علم به اشیاء در جمیع عوالم معلوم شد علی وجه الحقیقه. اینا نکات این متنه. به این بیانی که ما از صفحه 84 تحت 24مین نقدی که به شیخ به صورت موردی داریم داشتیم، که گفتیم منها آنکه مقام علم قبل الایجاد، از این بیان حدودا یک صفحه و نیم دو صفحه‌ای مشخص شد که چی؟ که کیفیت علم به اشیا در جمیع عوالم علی وجه الحقیقه چگونه است. یعنی چی؟ ما اینجا چی نوشتیم؟ عبارت ما رو ببینید. عبارت یک کلمه است. بلکه به این بیان کیفیت علم به اشیا در جمیع عوالم معلوم شد علی وجه الحقیقه، ما نوشتیم که علم ذات است به شؤون ذاتیه خود و لوازم آن. خلاص، خدا عالم است در هر مرتبه. یعنی چی؟ یعنی خدا هست، یک، شؤونی ذاتی دارد، دو، به شؤون ذاتیه خودش و لوازم خودش عالم است. چرا؟ چون وحدت شخصی وجوده، چون چیزی با وجودی غیر از خدا نیست، خداست و شؤون ذاتی و لوازم شؤون ذاتیش. علم خدا یعنی دانش خدا به شؤون ذاتی خودش. خب بفرمی. نه نمیشه، نه خدا نمیتواند، هیچ موجود مجردی نیست که به خودش علم نداشته باشه، چون مجرد علم عالمو معلومه. سخن بر سر آن است که این مفهوم علم که غیر مفهوم قدرته، غیر مفهوم حیاته، دانایی غیر توانایی است، با حفظ این مفهوم بر اون مصداق لا به شرط مقسمی صادقه و منطبقه یا نه؟ فلسفه میگه آره، عرفان میگه ممکن نیست. یا این مفهوم باید متلاشی بشه قبل از اینکه به اونجا برسه، یا اون مصداق باید محدود بشه، از این دو حال بیرون. عبارت مرحوم سید ادامه. ولی صفحه 86، ولی بعد از تنزل الى عالم الاسماء و مقابلت خواب ذات الاقدس جل و علا و تکلم فی کیفیت انتشائها عنه، میگوییم که معلوم شد به بیانات سابقه وجود هر موجودی در هر مرتبه از وجود فرض شود تجلی حضرت حق است به آن نحوه وجود، که اگر اعتبار شود فی نفسهی یا مضافن للوجود، تعبیر از او به اضافه اشراقیه می شود و همان اضافه عین علم به اوست در آن مرتبه، و این اختصاص به وجودی دون وجودی ندارد، و وجود خاص هر شی در هر مرتبه به خصوصیت مناسب سنخ اوست از سنخ همان مرتبه. چی شد؟ در این 24مین نقد کلام شیخ این بود که به سید میگفت چی اومدی شما میگی مراتب فیض اقدس اضافه اشراقیه است؟ اضافه جاییست که مضاف الیه باشه، مضاف الیه نیامده که بخواد اضافه باشه. اضافه اشراقیه فقط فیض مقدسه، فقط عوالم عینی است، فقط عالم عقل و مثال و ماده است. خلاص، عالم عقل و مثال و ماده اضافه اشراقیه است، اما مافوقه دیگه اضافه اشراقیه نیست. این حرف جناب شیخ بود اشکالاً بر سید. سید میگه مشخص شو که وجود هر موجودی در هر مرحله ای فرض بشه، چه در علم، چه در عین، چه در فیض مقدس، چه در فیض اقدس، این به تجلی ذات الهی است. به همون اعتبارم علم پروردگاره، چون علم پروردگار چیزی جز حضور شؤون پروردگار اندزات پروردگار نیست. خلاص نقد میکنه جناب شیخ رو. عبارت ما رو ببینید 68 صفحه 234 چی نوشتیم ما؟ نوشتیم ولی بعد از تنزل الى قولهی از سنخ همان مرتبه. این عبارت در حقیقت پاسخ اصلی منهای چهارم شیخ است. این تدقیقات ما رو داشته باشید. دو صفحه داریم صحبت میکنیم، سید دو صفحه داره جواب میده، ولی جواب اصلی اینجاست، از اینجا شروع میشه. این عبارت در حقیقت پاسخ اصلی منهای چهارم شیخ است. شیخ گفته بود علم قبل الایجاد سواء اريد به مقام الذات او مقام التبعیت لها، اول اسماء و صفات دخلی به اضافه اشراقیه ندارد و علم قبل الایجاد به نحو اضافه اشراقیه نیست. این حرف جناب شیخ بود. سید اینجا میگوید وجود هر موجودی در هر مرتبه از وجود فرض شود تجلی حضرت حق است به آن نحو وجود، که اگر اعتبار شود فی نفسهی، خود این تجلی رو ببینیم یا مضافن للوجود یا این تجلی رو به اعتبار متعلقش در نظر بگیریم، تعبیر از او به اضافه اشراقیه می شود و همان اضافه عین علم به اوست در آن مرتبه و این اختصاصی به وجودی دون وجودی ندارد. پس جواب مرحوم سید شیخ مشخص شد. شیخ می گفت اضافه اشراقی تو فیض مقدس معنا داره، یعنی عالم عقل و مثال و ماده، بالاتر معنا نداره. سید میگه به چه دلیل؟ ما گفتیم تجلی واجب تعالی چه خودش در نظر گرفته بشه چه به اعتبار متعلقش، حالا متعلقش اسم خدا باشه، صفت خدا باشه، عین ثابتی باشه، احدیت باشه، واحدیت باشه، فرق نمی کنه، همه اینا اضافه اشراقی است. خب ادامه مطلب مرحوم جناب سید نگاه کنیم. فرمود به این اختصاصی به وجودی دون وجودی ندارد و وجود خاص هر شی در هر مرتبه به خصوصیت مناسب سنخ اوست از سنخ همان مرتبه، از اینجا و شیعی. ببینید اگر بخواد یه موقعی کتاب درست ویرایش بشه اینا باید کاملا از هم جدا بشه. و شیعی که وجود در عالم متأخر داشته باشد و در عوالم متقدم وجود نداشته باشد وجود ندارد. تکرار میکنم، و شیئی که وجود در عالم متأخر داشته باشد و در عوالم متقدم وجود نداشته باشد. آب اینجا باشه بالا نباشه، خاک اینجا باشه بالا نباشه، طلا اینجا باشه بالا نباشه، انسان اینجا باشه بالا نباشه، میگه چنین چیزی وجود ندارد. چرا؟ چه عالم نازل تنزل عالم اعلاست، عوالم پایین تنزل عوالم بالاست. شعر جناب میرفندرسکی صورتی در زیر دارد آنچه در بالاست، بلی ظهور در عالمی مناسب و مصانخ با آن عالم است. طبیعی قضیه. گفت آتشی که در دنیاست آتش قیامتی است، 70 مرتبه خاموش شد. آتش همون آتشه، ولی این آتش مادی است و آتش ملکوتی و جبروتی است. فرمود بلی ظهور در عالمی مناسب و مصانخ با آن عالم است. مثلا موجود در عالم طبیعی در عالم مثال موجود به وجود مثالی است و در عالم عقل به وجود عقلی و در عالم اسماء و صفات به ماهیه من الاسماء و صفات. بالاتر هم نمیره. پس حقیقت در جمیع مراتب محفوظ و تبدلات در انحاء وجود است. هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد، دل برد و نهان شد. پس عناوین و لوازم و توابع منسلخ خواهد شد و حقیقت محفوظ و تمام موجودات من البدء الی الختم اسماء و شؤونات الهیند و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شهر. خب این مطلب رو ما از دو سه زاویه دیدیم. صفحه 235 به حواشی ما، ملاحظات ما، حاشیه 69 نوشتیم، صفحه 86 قوله هو و شیئی که وجود در عالم متأخر داشته باشد و در عوالم متقدمه وجود نداشته باشد وجود ندارد. چه عالم نازل تنزل عالم اعلی است. من نوشتم در حقیقت این سخن اشکالی از سید بر شیخ است. چطور؟ این سخن اشکالی از سید بر شیخ است. با اینکه به ظاهر اشکال نیست ولی اشکال. چطور؟ که اگر شما مراتب فیض مقدس را اضافه اشراقیه می نامید، مگر نمی دانید که این مراتب صورتی در فیض اقدس دارد؟ قرار شد در چی پایین هست؟ در عوالم بالا هم باشه. موجود در عالم طبیعی، در عالم اسماء و صفات، به ماهی من الاسماء و صفات وجود دارد و آنجا هم همه بیرون ذاتند. پس چرا اضافه اشراقیه حضرت حق نباشد؟ اشکال مشخص شد. شما اومدید گفتید فیض مقدس اضافه اشراقیه هست، فیض اقدس نیست. جواب اینه، آنچه در فیض مقدس هست در فیض اقدس هم هست، منتها متناسب با همونجا. چرا در اینجا اضافه اشراقیه باشه در اونجا اضافه اشراقیه نباشه؟ اشکال سید برشه. دو تذکر. یک، هر چه در عوالم پایین هست در عوالم بالا هست ولا عکسه، که این مطلب را کرارن گفتیم. گفتیم از بالا که به پایین میایم هی وجود اخص میشه، یعنی چیزهایی در بالا هست که در پایین نیست. اینجوری نیست که هر چه در اعیان ثابته هست در عالم عقل باشه، هر چه در عالم عقل هست در عالم مثال باشه، هر چه در عالم مثال هست در عالم ماده باشه. نه، ولی برعکس، هر چی در عالم ماده هست در عالم مثال هست، هر چی در عالم مثال هست در عالم عقل هست، منتها متناسبه با همون سه. این یک مطلب. دو، پس جمله چه عالم نازل تنزل عالم اعلاست، این یک، به مانند جمله صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، به صورت قضیه مهمله که فی قوت الجزئیه است قابل پذیرش هست و به صورت ایجاب کلی. بخونم. و این همان جمله امام رضا علیه السلام است. امام رضا درستشو فرموده. قد علم اولو الالباب انما هنالک لا یعلم الا بما هاهنا، اونچه که در اونجاست از اینجا ما رو رهنمایی میکنه که به اونجا برسیم. انما هنالک لا یعلم الا به ما ها هنا. در خدمت هم
توی اقسام تقدم و تأخر، یکی از اقسامی که میتونن تقدم و تأخر به دهر هست، دهری که بعد حالا بودون سالده به دهری هم ما داریم. اونجا فرمایشی که دارم خلاف این نیست که هرچه در عوالم پایین هست در عوالم بالا هست ولا عکس. اونجا میردامات میگه من میتونم یه نوع تقدم و تأخر داشته باشم و اون که بگم علت تامه تو مرتبه هست که دیگه معلول اونجا نیست، ولی در واقع علت اون مرتبه پایینی اشراف دارن.
خب یه سوال،
میگم هر چی که پایین هست و بالا هم هست،
یه سوال، اینی که پایین هست، اینی که پایین هست یه وجودی داره، یه ماهیتی، وجودش اصیله یا ماهیتش؟ وجودش، این وجود اونجا بلا ماهیته. اونی که حقیقتش وجودشه، چون ماهیت کمر اعتباریست، یعنی اونجا هست اما نه با حدش، محدود بلا حده نست،
یعنی با اصالت ماهیت میرداماد میخونه که ماهیتش اونجا نیست.
حالا این از اشکالاتیست که ممکنه کسی به میرداماد بگیره، درست شد؟ ممکنه که از اشکالاتیست که کسی ممکنه به میرداماد بگیره. میرداماد باید تشکیک در ماهیت رو هم بپذیره، حالا اون اشکالاتی تشکیک در ماهیت داره، ولی به هر حال اشکال این سوال این است که اون چه که اینجا هست اونجا هست یعنی چی؟ یعنی بلا حدهی، چون حدش هم را عدمی است، معنا ندارم را عدمیش اونجا باشه، چون اگه اونجا باشه اونجا میشه اینجا، برای اینکه اونجا نشه اینجا، این اونجا هست اما بدون حد، درست؟ اگر بدون حد هست لذا مشکلی پیش نمیاد، چون که اصل حدوث دهری مورد نقد متأخران خیلی مورد قبول نیست. صفحه 236 حاشیه 70 من نوشتم، صفحه 87 قوله. پس حقیقت در جمیع مراتب محفوظ و تبدلات در انحاء وجودات است و در انحاء وجود است، هر لحظه به شکلی بوت عیار برآمد. شما از عبارت چی میفهمید؟ از این عبارت هر لحظه به شکلی بوت عیار برآمد، آدم میفهمه که اختلافات طولی همان هر لحظه به شکلی بوت عیار برآمده. مانه که ظاهر سیاق این اشعار دلالت دارد که مراد گوینده عرضی است نه طولی. متبادر به ذهن از شعر هر لحظه به شکلی بوت عیار برآمد تبدلات عرضی به ویژه در عالم ماده است، ولی سید شعر را برای انهای طولی اشیا هم تطبیق می‌دهد، بر انهای طولی اشیا هم تطبیق می‌دهد. گویا در آمدن به شکل اسماء و صفات وجود عقلی وجود مثالی هم مصداق شعر است. در خود شعر مولوی هم فقط سخن از انها ارضی است. اینک چون سید چند بار به این اشعار استشهاد کرده است، ما همه شعر را می‌آوریم. شعر این است، شعر در قالب مستزاده به اصطلاح اهل شعر. هر لحظه به شکلی بوت عیار بر آمد، دل برد و نهان شد. هر دم به لباس دیگران یار بر آمد، گه بیر و جوان شد. گه نوح شد و کرد جهانی به دعا غرق، خود رفت به کشتی. گه گشت خلیل و به دل نار بر آمد، آتش گل از آن شد. یوسف شد و از مصر فرستاد قمیصی روشنگر عالم، از دیده یعقوب، مال شما باید ایوب باشه، غلط اینجا درستش کردم، از دیده یعقوب چو انوار بر آمد، تا دیده عیان شد. حقا که همو بود که اندر ید بیزا می کرد شبانی، در چوب شد و بر صفت مار بر آمد، زان فخره کیان شد. می گشتم این چند بر این روی زمین، او از بحر تفرج عیسی شد و بر گنبد دوار بر آمد، تسبیح کنان شد. بالجمله همو بود که می آمد و می رفت، هر قرن که دیدی، تا عاقبت آن شکل عربوار بر آمد، دارای جهان شد. پیغمبر رو میگه منسوخ چه باشد نه تناسخ، به حقیقت چون این گونه تبدل تناسخ ملکی و ناسوتی رو تداعی میکنه و تناسخ مادی ملکی ناسوتی باطل از نظر فلسفه و عرفان، میگه منسوخ چه باشد نه تناسخ، به حقیقت آن دلبر زیبا شمشیر شد و در کف کرار بر آمد، قتال زمان شد. مرادش در این بیت کیه؟ امیرالمؤمنین علیه السلام. ما نوشتیم، یعنی اینجا اضافه کردیم، از این که فقط در میان اصحاب به امیرالمؤمنین اشاره میکنه، در این بحث توحیدی نکته داره. شمشیر شد و در کف کرار برآمد، قتال زمان شد. نه نه که همو بود که میگفت انا الحق در صوت الهی، منصور نبودان که بران دار برآمد، نادان به گمان شد. رومی سخن کفر نگفت است و نگوید، منکر مشویدش، کافر بود آن کس که به انکار برآمد. آی رفیع، از دوزخیان شد. از دوزخیان شد. ما نوشتیم تذکر، این که در بیت شمشیر شد و در کف کرار برآمد، از همه اصحاب پیامبر سلام الله علیها از امام علی علیه السلام یاد میکند، قابل تأمل است. شما الان در این اشعار عرضی میبینید یا طولی؟ ظاهرش اینه که عرضی است دیگه. و حالی که مرحوم سید داره بر چی تطبیق میکنه؟ بر طولی. مشکلی هم نداره.
فقط این سلسله انبیا و اوصیا هم نمیگه، مثلا میره به شمشیر شد و نه که علی شد و
نه نه نه، او وحدت شخصی وجوده دیگه.
نه میخوام بگم این طولی هم نمیشه نادیده گیره.
چه طولی؟
عیسای پیامبر بر میشه این فلز.
باشه، هر دو همه در عالم ماده اند دیگه. میگه جیو گفت میگشتم این چند بر روی زمین، او کی روی زمین میگشت؟
هست
ایسا. آره
حالا بخوایم مثلا یه تفسیر
مشکل میشه. از اینکه سید گفته معلومه میشه دیگه، سید زورش زیاده. خب عبارت 71، حاشیه 71 امام، قوله و تمام موجودات من البدء الى الختم اسماء و شؤونات الهیه اند و به اسماء اکلتی ملعت کل شعر. ما نوشیم این فقره دعای کمیل است و صریح‌تر از این عبارت است، سبحانک انت الذی ملعت کل شعر. قبلا هم راجع به این جمله سخن گفتیم، حالا یادم نیست دقیقه عبارت، دقیقه رو باید پیدا کنیم. انت الذی یا سبحانک انت ملعت کل شعر، الذی داره نداره شک دارم، که یکی از ادله قوی وحدت شخصی وجود و فناست خاطره. چون ما اولین، یعنی فقره دای کمیل رو بردیم، خاطره ای نقل کردیم، یکی از پسران استاد علامه طهرانی نقل کردن که ایشان پس از برگشت از نجف گیلو هفته شبهای جمعه دعای کومه را مشغول شدند و سپس برای مدتی ترک کردند. پرسیدم چرا ترک کردید؟ فرمودند به مجرد اینکه فقره اول را می‌خواندند، اللهم انی اسالک برحمتک التي وسعت كل شيء، چنان فضا را رحمت الهی غرق می‌ساخت که توان ادامه در خود نمی‌دیدم و لذا ترک کردم. هنی الارباب نعیمه نعیمه، شروع که می‌کردن بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم انی اسالک برحمتک التي وسعت كل شيء، فرمان چنان اتاق و خانه و شهر و چنان رحمت الهی فرا می گرفت. حالا من اینجا صریح‌تر ننوشتم که اگر ادامه می دادم قبض روح می شد، قدرت ادامه نبود. بله بله، من اینو اینجا اونجوری ننوشتم، اگر ادامه می دادم از دست می رفتم. و به رحمت کلتی مرحوم آقای تهرانی آمدن ایران، بعد سالی یکی دو ماه میرفتن کربلا، یه سال میخواستن برن، فامیلشون آمده بهشون گفت شما که بری زن و بچه تون اینجا ویلون میشن، اذیت میشن، زیارت مستحبه. ایشون هم گفتن من دارم برای زیارت و برای ثواب میرم، یعنی نمیرم. اون سالو نرفتن، تو روح مجرد آمده. سال بعد رفتن، اما نگفتن چی شد که رفتن. ما از داخل بیت خبر داریم، چون رفتن به ایالشون فرمودن که فلانی من اگر نرم کربلا، نرم زیارت های حداد، نرم عتبات، میمیرم. خانمشم گفته ما اسلام حسین مرده نمیخوایم که، برو زندت برای ما به درد بخوره، مردت میخوایم چی کار کنی، برو. یکی از شاگردان ایشون میگفت، خدا رحمت کنه، ناصر مرسا رضوی که اولین شاگرده ایشونه، تقریبا اولیه اولی دومی، خیلی قدیمیه، فوت کرد. ایشون میفرمودن که آقا که اومده بودن ایران، بعد یه مدتی میخواستن برگردن نجف، و اگر ایشون برمیگشتن نجف من علت تحقیق میمردم. اینا چیزیست که اصلا برای ما قابل تصور نیست، ولی واقعیت خارجی سلوک، یعنی عوارض سلوک، یعنی اینا که در روایات ما هم از مرگ سخت‌تر مفارقت الاحباب معرفی شده. این شعر از امیرالمومنین علیه السلام، یقولون ان الموت صعب على الفتى مفارقه الاحباب والله اصعب. در اون جمله امام مجتبی داریم که سر امام مجتبی به دامن امام حسین بود لحظات آخر، امام حسین پرسید چجور حال شما چطوره؟ فرمود من حالم اینه که دارم از جمع احبه خود مفارقت میکنم، علا کراهیت من، ناراحتم، اذیتم. بعد بلافاصله رو استغفر الله علا محبت للقاء الله، زود جمله رو امام مجتبی برگردوندن که حالا اون طرف چون لقاء الهیست بر این طرف میچربه، وگرنه کشنده است دیگه. تو ادبیات ها هم همینه دیگه، گفت وقت وداع یاران چون ابر ناله خیزد، چی از سنگ ناله خیزد، اون شعر معروف. خب بریم سراغ ادامه مطلب. بله
این نکته که
سه تاش کن که من چایمو بخورم.
اون دو یکی اولی رو بنازه صفت کیفیت علم فهمیدون استاد در جرمی اولم علم ذات به شؤون ذاتی خودش و لوازم ذاتیش. خب ذات که یکیه، سبحان الله، تغییر هم نمی کنه، لوازم ذاتیش هم که تغییر نمی کنه، درسته؟
خب
حالا علم خدا چون تغییر نمی کنه، پس میتونیم بگیم که ممکن نبود عالمی غیر از این شکل بگیره، درسته؟
این احتیاج به عرفان نداره، اینو حکمت هم میگه. چرا؟ چون ما در حکمت قائلیم به نظام احسن. معنی نظام احسن هم اینه که اون چه که محقق شده الاحسن، نه احسن. علتش هم دو سه تا قاعده فلسفی است که یکی قاعده امکان اشرفه، یکی قاعده امکان اخصه، این قواعد درش خب. یکی قاعده سنخیته، میخوام بگم عرفان مافوق حکمته، تو مادون عرفان که حکمته این مطلب مقرره و قابل پذیرش.
خب سوالم اینه
خب
که چطوری حالا حکمت و عرفان دست خدا رو بسته نمیبینه، باز میبینه برای خلقت،
چون یجب من الله یجب علی الله نی.
یعنی سوال الان سوال دقیقاً اینجوری بگم که بر اساس عوالم امکانی.
ببینید میرخانی برداره یه خط بنویسه، میرخانی الان بزرگ، امیرخانی بزرگ خط ایرانه دیگه، قبلش هم سید حسن و سید حسین میرخانی دوتا داداش بوده، به هر خطاتی نشان بدی بگن این معجزه یه خطه، بهتر از این ممکن نیست. من بیام بگم وای دست امیرخانی بسته بود، میتونست گند بزنه نزد، میتونست بدتر بنویسه ننوشت، نه. من چی باید بگم؟ بگم از مثل میرخانی جز این متوقع نیست. نگاه این نه، چرا؟ چون میرخانی ممکنه بد بنویسه، ولی میرخانی است ممکنه.
حالا خدا ممکن است
نه نیست. چرا نیست؟ چون خداست باریکلا. من گفتم مثال مقرب من جهه مبادو من جهات
همین جهتی که ایشون سوال داره که ممکنه که اون کارو
نه خود از الاحسن جز الاحسن تراوش نمیکنه. عبارت قرآن کریم چی بود؟ الله خالق کل شیء الذی احسن کل شیء خلقه، خلق فهدا قدر فاعطا. یعنی چرا؟ علتش هم اینه که اگر بخواد بد رقم بخوره باید خواستگاه داشته باشه این بد رقم خوردن، یا داناییش مشکل داره یا تواناییش مشکل داره، یه علتی باید داشته باشه. این علت مفقوده، متکلمین خیال کردن این علت اختیار این خاموشه به نظر ما. متکلم پس منو برش داریم از اینجا دیگه، متکلمین گمان کردن این علت اختیار، اختیار رو بد معنا کردن.
توی جواب توی این نظام به اصطلاح فلسفی و عرفانی روشنه. من میخوام بر اساس نظام جهانهای ممکن سوال رو به اصطلاح جواب
اون...
از شما بگیرن.
آه اون جهانهای ممکن حرف چرت.
آره
اون عوالم متوازی، اون جهانهای ممکن و حرف چرت.
پس شما یه جهان ممکن بیشتر وجود نداره.
نداره. و اصلا کلن ما در مورد خدای متعال به امکان خاص که معتقد نیستیم. به چی معتقدیم؟ امکان عام. درسته. و کل ما امکن له بالامکان العام فهو له واجب. خلاص. فلسفه دست ما رو پر کرده، به عرفان نمیخواد برسیم. چی؟ آره چای مخوردم. آره مگه یکی دیگه بیاره؟
اصلا توی
فلسفه‌های
تحلیلی غربی اختیار هم همون جوری معنا میشه که متکلمان معنا میکنن که فیلسوفان ما قبول ندارن،
یه ذره پایین‌تر، تازه یه ذره پایین‌تر،
امکان بدیل و پاسیبل آلترناتیو میشه همون صحت و فعل و ترک. ما امکان داشته باشه هر دو در صورت مختار، اگه نه اختیار نداره. ما میگیم نه لازم نیست هر دو رو امکان داشته باشه، ولی اینکه به ضرورت اتفاق بیفته اساس
این شو. و اینو تو ادبیات میگی نمیخواد باز به حکمت برسه،
باز یه درجه.
چرا تو ادبیات؟ چرا تو عربیات میگیم؟ چون میگیم آقا از شرطیه لا تستلزم و سبق طرفی ها، خلاص تو عدبیاتمون ما اینو میگیم، میگیم سبق طرفی ها لازم نیست.
مخالف کلن میگه تعریف به اختیار به این شرطی من باش مشکل دارم.
درست. بریم. خب ببینید این عبارت رو شما تو عبارت مرحوم سید کجا میابید؟ من به نظرم پیداش نکردم.
چرا؟
حالا بخونیم، شاید نقل به معنا داره میکنه سید. عبارت صفحه 87 پاراگراف اول، کتاب 87 پاراگراف اول. و مراد حقیر به عالم خاص عالم خفی است که متأخر است از عالم علم، نه نسبت به مقام علم ذاتی بلکه نسبت به مراتب مذکوره. تکرار میکنم، و مراد حقیر به عالم خاص، که این عالم خاص مرادش عیان ثابت است، عالم خفی است که متأخر است از عالم علم، مرادش از این عالم علم اسم العالم پروردگاره، نه نسبت به مقام علم ذاتی بلکه نسبت به مراتب مذکوره. مراتب مذکوره چیه؟ احدیت، احدیت مقابله، واحدیت، اینا مرادشه. خب از این نظیر تا کرد، پرانتز ببندید، فعلا از کلمه نظیر 500 برو پایین نوشته نتوان کرد. اینو بذاریم تو پرانتز، این میره تو پرانتز، یه تشبیه فعلا با او کاری نداریم. عبارت رو ادامه بدیم. پس از نظیر تا نتوان کرد میره تو پرانتز. حالا عبارت رو میخونیم. و مراد حقیر به عالم خاص عالم خفیس که متأخر است از عالم علم، نه نسبت به مقام علم ذاتی بلکه نسبت به مراتب مذکوره. لذا در نوشته سابقه عرضه داشته بودم که مراد به مقام علم در عبارت نه مقام ذات است و نه مقام اسماء و صفات، بلکه احتیاطاً عرض کرده بودم و نه مقام جمع، که مراد ایشون از این مقام جمع یعنی جمعی اشیا به ماهیت جمعی که بحث اهلیته، چون تمییز در آن ملحوظ نیست. و اما این و اما نباید سر سطر باشه، ادامه مطلبه. و اما اما هم نباید بولد شده باشه، این نه بولد میخواد نه سر سطر. و اما در مرتبه دیگر، و اما در مرتبه دیگر که همون مرتبه دیگر یعنی همونی که سید ازش تعبیر میکرد به عیان ثابته، اشیا به ماهی اشیا متعقل و متصور خواهد بود، لکن نه به وجود حل خارجی بل به وجود ها علمن. و از این جهت تعبیر از او به وجود علمی کرده شده بود. و اما تبدل خصوصیت خاص به خصوصیت علمیه، پس لابد است در هر علمی، نان که چون به ماهو و خاص حاضر نیست پس معلوم نیست. چی میخواد بگه سگه؟ جناب شیخ گفت اضافه اشراقی فقط فیض منبسطه، فقط وجود منبسطه، ببخشید وجود فیض مقدسه، یعنی عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده. بالاتر از او ایشون اضافه اشراقی قائل نبود. چرا نبود؟ میگفت اضافه طرف میخواد، و وقتی چیزی موجود نیست اضافه هم معنا نداره. سید در گذشته این حرف شیخ رو باطل کرد، گفت علم خدای متعال عبارت است از علم او به شؤون ذاتیه و لوازمش، و گفت در هر مرتبه از وجود همون مرتبه از علم تحقق پیدا میکن. اینجا هم داره در آخر چی میگه؟ میگه این که یه خصوصیت بشه خصوصیت علمی، اضافه بشه اضافه علمی، این لازم نداره حتما مضاف الیه وجود داشته باشه به وجود عینی. به هر وجودی که وجود داشته باشه، به همون اعتبار که ما میگیم وجود، به همون اعتبار میگیم علم، فرقی از این جهت نمی کنه. خب حالا این و مراد حقیر به عالم خاص، اون نظیر تقدم رو میرسیم، او خودش بحث داره، داره تشبیهی میکنه به علم ما، که ما وقتی میخوایم چیزی رو بدانیم چه خصوصیاتی داره در فعل اختیاری. بیاید عبارت رو ببینید، حاشیه 72 صفحه 87 قوله و مراد حقیر به عالم خاص عالم خفیس که متأخر است از عالم علم. اگه دقت کنید اینجا رو من سعی کردم برای نمونه بیام یه بحث رو از اولی که عنوان شده تا الان پشت سر هم بیارم، عبارت شیخ و سید رو، که مطلب دستتون بیاد. ببینید اگر بخواهیم در این مسئله سیر بحث را از مکتوب اول پی بگیریم، این گونه است. یک، داریم سیر بحث رو پی میگیریم. سید در مکتوب اول صفحه 54 فرمود چه در محل خود مقرر است که وجود اشیاء در علم حق مقدم است بر وجود آنها در خارج. من یه سوال بکنم آقای رفیع، اینجا این پرده کار میکنه؟
نه.
ما از فردا یه فلش بیاریم از دفعه دیگه بزنیم رو پرده بیفته که رفقا چششون بهتر ببینه به نظرم، اینجوری نیست؟ یا اینجوری هم راحتی؟ هرچی راحت تری هست، چون چیزش که از لپتاپش که هست که فقط باید وصل کنیم دیگه،
لپتاپ هم نباشه یا خود سیستم هم اینجا،
خود سیستم هم انجام میده،
فلش میزنیم همون سیمی که
به همینجا. خب آقای آمرسا این فلش آماده کنه که دیگه رفقا میخوام ببینن اینجا، ببینن نظرم بهتر باشه. حالا سید چی گفت صفحه 54؟ ببینید ما داریم چی؟ آره، چه در محل خود مقرر است که چی؟ چه در محل خود مقرر است که وجود اشیا در علم حق مقدم است بر وجود آنها در خارج، بلکه از مبادی وجود آنهاست در خارج. و و معلوم است که وجود علمی اشیا به اضافه اشراقیه علمیه حق است جل و علا. این عبارت روشنه یا نه؟ روشنه دیگه، در جای خودش مقرر شده که چی؟ وجود اشیا در علم حق مقدمه بر وجود اشیا در خارج طبیعه دیگه، خدا میداند بعد میآفریند دیگه، اینجا مشخصه. بلکه از مبادی وجود آنهاست، مشخصه. معلوم است که وجود علمی اشیا به اضافه اشراقی علمی حق است. اینجا شیخ گیر داره. این که وجود علمی اشیا به اضافه اشراقی علمی حق است گیر داره. یک کلمه، شیخ اضافه اشراقیه رو در فیض مقدس میبینه، در فیض اقدس نمیبینه. شیخ دو، شیخ در صفحه 58 این سخن سید را چنین نقد کرد: اولا علم ذاتی واجب که عند اهل حق عین ذات اوست و مقدم است بر وجودات اشیاء فی الخارج و از مبادی وجود آنهاست فی الخارج، معقول نباشد که اضافه اشراقیه حق جل و علا بوده باشد. شیخ علم ذاتی در نظر گرفت، اون علمی که از مبادی وجود خارجی است رو چه دانست؟ علم ذاتی به اصطلاح خودش، علمی که عین ذاته. میگه علمی که عین ذاته، شماش میگه اضافه اشراقی چه معنی داره؟ میگه ذات به خودش اضافه اشراقیه داره. بله اضافه اشراقیه علمیه واجب، علم واجب است فی مقام الفعل که بیان فعل و فیض حق تعالی. این اشکال شیخ بر سید. سید در صفحه 59 این سخن شیخ را نقد کرد و گفت: قوله اولا، این عبارت سیده، مخفی نبوده باشد که مراد به عبارت، یعنی عبارت خودش در صفحه 54، نه علم ذاتی است که عین ذات است و اطلاق علم بر آن از زیغ عبارت است در مقام تفهیم و تفهم، بلکه مراد به عبارت، باز یعنی عبارت خود سید در صفحه 54، مقام علم واجب است به اشیا، به ماهی اشیا تفصیلا، که متأخر است از مقام علم به اشیا در مقام جمع، فضلا از مقام اسماء و صفات، فضلا از مقام ذات، که از این تعبیر بکنیم به عیان ثابته. منتها تعبیر با سید با یک کلمه شاید، مالی که ما اونجا هم گفتیم کلمه شاید لازم نیست، واقعا عیان ثابت است. خب و شاید این مقام است که تعبیر از او به عالم عیان ثابته می شود و از اینجا معلوم شد که در این مقام وجود اشیا به اضافه اشراقیه علمیه الهی است، الی اعیان الاشیا فی مقام العلم الالهی، البته به وجود العلم الالهی لا به وجود الاشیا. اونجا آب نیست به وجود آب، خاک نیست به وجود خاک، ولی آب هست به وجود علم الهی، خاک هست به وجود علم الهی، طلا هست به وجود علم الهی. خب چهار،
اونجا اضافه اشراقیه علمیه هست توی عیان ثابته.
آره آره.
توی این اشیاء خارجی اضافه اشراقیه
عینیه. خلاصه حالا عینیه که از علمیه هم هست.
آره.
سید میگه چرا؟ چون فرض اینه علم و عین، آره علم و عین با هم مزدوجن دیگه. خب چهار، این سخن سید را شیخ در صفحه 68 چنین نقد کرد. این کاری که ما اینجا کردیم تو تک تک رفت و برگشت ها باید چه بشه؟ انجام بشه اگه بخوایم نامه ها رو خوب بفهمی. این الان پایلوته، تو تک تک رفت و آمده این باید بشه. این سخن سید را شیخ در صفحه 68 چنین نقد کرد: منها آن که مقام علم قبل الایجاد سواء اريد به مقام الذات او مقام التبعیت لها او الاسماء و صفات دخلی به اضافه اشراقیه ندارد و علم قبل الایجاد به نحو اضافه اشراقیه نیست. برهان شیخ: زیرا که حقیقت علم نمی شود به حضور موجود خاص باشد، لأن الخاص به ما هو خاصون لا حضور له قبل الایجاد. سید شبهش، شیخ شبهش چیه؟ میگه آقا آب کجا یک وجود خاصه؟ آب اینجا، خاک خاک اینجا، طلا طلای اینجا. اینجا اگر هست طلاست و شما میتونی بگی علم به طلا، علم به خاک، علم به آب، اما اونجا که فقط علم و خاک و طلا و آب به علم موجوده، اضافه شقیه یعنی چی؟ تعبیر سید که اینا رو ما در جای خودش مفصل بحث کردیم. پس اگر التزام به حضور الوجود فی مرتبت صرف الوجود بشود، فلا اشراق ولا اضافه و یتبعه حضور الماهیه و هی العین الثابته. یادتونه شیخ اینجوری فکر میکرد، خیال میکرد آب و خاک و طلا و نقره و حجر و مدر در ذات الهی وجودش هست، در عالم عیان ثابت ماهیتش هست. تصور شیخ این بود دیگه که در ذات الهی وجودش هست، چون اونجا نمیتونیم ماهیت رو ببریم، ماهیت رو میندازیم تو عالم عیان ثابته. و اگر التزام به حضور فی مرتبت ذات نشود، حضور ماهیت معقول نباشد. اگر شما وجود الماء والخاک والمدر والقمر رو در ذات نبینی، دیگه ماهیت او هم در عالم عیان ثابت تحقق پیدا نمی کنه. تا حالا چند مرحله رفت و برگشت؟ 4 تا 5. سید این سخن شیخ را در صفحه 86 چنین نقد می کند، اینی که الان در درس امروز خوندیم: ولی بعد تنزل الى عالم الاسماء و مقابلتها به ذات الاقدس جل و علا و تکلم فی کیفیت انتشائها ان، میگوییم که میخواد نقد کنه شیخ رو. معلوم شد به بیانات سابقه وجود هر موجودی در هر مرتبه از وجود فرض شود تجلی حضرت حق است با نحوه وجود، و اگر اعتبار شود فی نفسهی یا مضافن للوجود، تعبیر از او به اضافه اشراقیه می شود و همان اضافه این علم است در آن مرتبه، و این اختصاص به وجودی دون وجودی ندارد. اختصاص به فیض مقدس نداره، در فیض اقدس هم همینه. اون ذات لا به شرط مقسمی لحاظی کرده، شده احدیت، شده واحدیت، شده عیان ثابته. همه اینا علمه، للعلم درجات کما ان للظهور درجات. عبارت دیگه در ادامه همین صفحه 87: و اما تبدل خصوصیت خاص به خصوصیت علمیه، پس لابد است در هر علمی نان که چون به ماه و خاص حاضر نیست پس معلوم نیست. سید بگه این چه حرفی شما میزنی؟ اگر متعلق وجود عینی باشه، شما میگی علم هست، اضافه اشاریه هم هست. اما اگر متعلق وجود در عالم عیان ثابته بود، میگی چون وجود خاص نیست پس علم هم نیست. به چه دلیل؟ خدای متعال است، شؤون ذاتی داره، شؤون ذاتیش لوازمی داره. خدای متعال همین که این شؤون ذاتی و لوازمش از او ظهور پیدا کرده، در هر مرتبه علم پروردگاره. این نقد سید. حال در اینجا مرحوم سید میفرماید، من دیگه عدد نزدم، اگه میخواستیم عدد بزنیم میشد عدد چند؟ 6. دیگه عدد نزدیم. چرا؟ چون اینجا داریم بحث میکنیم، یعنی مطلب رو از اینجا شروع کردیم، عدد حاشیه زدیم. حال در اینجا حال در اینجا مرحوم سید میفرماید: و مراد حقیر به عالم خاص عالم خفیس. ببینید الان ما خاص رو کجا فقط میتونیم به دست بیاریم؟ تو همین عبارت آخر عبارت آخر رو بخونید یه بار: و اما تبدل خصوصیت خاص به حضرت علمیه، پس لابد دست در حل علمی نان که چون به ما هو خاص حاضر نیست. اینجا کلمه خاص به کار رفت یا نرفت؟ حالا و میفرماد مراد حقیر به عالم خاص عالم خفیس که متأخر است از عالم علم، عیان ثابته متأخر از اسم العالم، نه نسبت به مقام علم ذاتی او که بمانه، بلکه نسبت به مراتب مذکوره. من نوشتم این جمله برای من مفهوم نیست، کجا سید تعبیر به عالم خاص کرده که اینجا مرادش از عالم خاص عالم خفی که اینجا مرادش رو از عالم خاص عالم خفی بداند، مگر در همین جمله که آخر نقل کردم دیگه. من اینجا فقط خاص رو پیدا کردم. مرتبه خفی را که پس از مرتبه سر و پیش از مرتبه اخفاست از لطائف سبع آدمی شمردند. لطائف سبع به مقامات اشاره دارد و مرتبه خفی مربوط به مقام فنا دانسته شده است. من در تفسیر این عبارت چند وجه را احتمال میدهم. ببینید اینجا یک کلمه عالم خفی به کار برد دیگه. اگر مراد از عالم خفی معنای لغوی باشه، معنا درسته، هیچ مشکلی هم نیست. اگر نسخه بدل داشته باشیم به جای عالم خفی باشد عالم حقی است، که یعنی دو تا نقطه از هم فاصله پیدا کرده شده خفی، با اینکه عالم چی بوده؟ عالم حقی است که بازم مشکلی نیست. ولی اگر مراد عالم خفیه به اصطلاح باشه، عرفا و حکما برای انسان لطائف سبع قائلن، عرفا تعبیری دارن، حکما تعبیری دارن، حالا اینجوری هم میچینن، از پایین که میان میگن ناسوت ملکوت جبروت و عقل، اینا مال عالم فیض مقدس بود. بعد بیان بالا میگن روح سر خفی اخفاس، از پایین به اینا میگن لطائف سبع آدمی. خفی رو قبل از اخفا میدونن و بعد از سر، یعنی در حقیقت خفی بین اخفا و سره. خفی رو مربوط به عالم فنا میدونن، خفی مربوط به عالم فناست، و حالی که عالم عیون ثابته عالم فنا نیست. عالم عیون ثابته عالم فنا نیست. فنای ذاتی رو مرحوم آقا علی حکیم در مقام واحدیت میدونه، بالاتر از مقام عیون ثابته. ولی از من دو تا توجیه اینجا کردم. دو تا توجیه چیه؟ یک، دارم شرح مزجی میکنه عبارت سید رو، شرح مزجی، و مراد حقیر یعنی من سید احمد کربلایی به عالم خاص یعنی عالم عیون ثابته، عالم خفیس پنهان بودنش به اعتبار قرار گرفتن در فیض اقدس است که از عوالم غیبیه است. پس خفی در اینجا دارای معنای لغوی است نه اصطلاحی، که متأخر است از عالم علم. علم به عنوان یک صفت که در واحدیت سانیافته فرض می شود، نه نسبت به مقام علم ذاتی فقط، بلکه نسبت به مراتب مذکوره، یعنی مرتبه احدیت ذاتیه که همان حقیقت محمدیه است و لا به شرط از احدیت مقابله و واحدیت است، و مرتبه احدیت مقابله و مرتبه اسم الله که جامعه اسامی در واحدیت است و مرتبه واحدیت. همه این چهار مرتبه را قبلا سید گفته بود. این یک تفسیر. اینجا خفی شد معنای چی آقا؟ لغوی، اصلا معنی اصطلاحی نیست. دو، و مراد حقیر به عالم خاص یعنی عالم انصابته، عالم حقیست. خفی رو بگیم تصحیفه، عالم حقیست. حق بودنش به اعتبار ظاهر به ظهور الله بودن که محکمتر از حق بودنش به اعتبار ظاهر به ظهور الله بودن محکمتر از عوالم خارجی است که ظاهرن به اظهار الله. ماسب الله همه حقن، قرآن هم همینو میگه، افحسبتم انما خلقناکم عبسا و بالحق انزلناه و بالحق نزل.
حق اصطلاح برای خود
ذات، حق پنج تا معنا داره. حق به معنی حق در حقیقت همه، اصلا ما در عالم بیهوده نداریم، عبس نداریم، اتفاق نداریم، صدفه نداریم، معنا نداره. چه در بحث علت قایین رو بگیم چه در بحث علت فاعلین رو بگیم فرق نمیکنه، عالم شانس نداریم، حقه، درست. حالا این حق بودن در عالم عیون ثابته بیشتره، چرا؟ چون به ظهور الله موجوده نه به اظهار الله. اینم یک تفسیر. مراد از عالم خاص هم تنها چیزی که من پیدا کردم، شما ببینید چیز دیگه پیدا میکنید، همین عبارت آخره، و اما تبدل خصوصیت خاص به خصوصیت علمیه، پس لابد است در حل علمی. نان که چون به ما هو و خاص حاضر نیست پس معلوم نیست. این خصوصیت خاص، خصوصیت علمیه، اینو مرادش عالم خاص باشه که همون عالم خفی است. من دیگه عالم خاصی غیر از این عبارت در عبارت سید پیدا نکردم و نبود. بتونیم انشاءالله امروز عبارت سید رو تمام کنیم. وقت ما گذشت، ایستادیم. و نظیر مراتب مذکوره، این نظیر مراتب مذکوره همون تشبیه است که سید کرده، که این تشبیهش هم پر مطلبه. میخواد تشبیه کنه فعل اختیاری رو با فعل پروردگار بسنجه. این قابل توجه. صلوا علی محمد و آل محمد.